بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در بررسی سیره عقلاییه در وجوب تقلید اعلم بود. در بررسی این سیره گفتیم که یک مبحث این است که دامنه و قلمروی سیره عقلاییه مشخص بشه، و یک مبحث هم بعد خواهیم رسید که حکم در این سیره چیست، وجوب الزام غیر الزامه، که بعد خواهیم گفت. اما در مبحث اول که دامنه و قلم روی دلالت سیره عقلاییه بود، گفتیم بایستی این سیره را در مقایسه با تقسیمات و فروضی که در چند بند می شود اونها را برشمرد بررسی بکنیم، که رسیدیم به تقسیم ششم. یعنی هنوز ششم را تمام نکردیم، تمام بکنیم بریم هفتم. ششم این تقسیمی که اینجا بود، این قصه بود که فتوای اعلم حی گاهی موافق با اعلم میت هست یا حداقل مخالف نیست. مسئله جدیده ایست، مستحدثه ایست، مطرح شده، اعلم حی نظری داره. ولی به عنوان مثال مرحوم شیخ اعظم انصاری در اونجا چیزی ندارند، خب مخالف نیست. گاهی هم هست که فتوای اعلم حی موافق با اون اعلم میته، اینجاها قدر متیقن سیره است، بحثی نیست. اما گاهی می شود که فتوای اعلم زنده برخلاف اون اعلم مرده است، و به عکس اون غیر اعلم، اون شخص غیر اعلم نظری داده که با فتوای اعلم میت موافقه. اینجا گفته شده که سیره دلیل لبی است، باید قدر متیقن را گرفت. قدر متیقن اون صورتی است که این فتوا با اون فتوای اعلم میت موافقه یا لااقل مخالف نیست. اما اونجایی که این فتوای اعلم با اون اعلم مخالفه و فتوای غیر اعلم امروز با اعلم دیروز و گذشته موافقه، و سیره دیگه اینجا را در بر نمیگیرد، در اینجا هم عرض شود که به نظر میاد که شبیه اون بحث قبل باید گفت، به این معنا که ظاهر اولیه و ارتکازات این است که عرض شود که فرقی بین این صورتها نیست. اونی که در ارتکاز عقلاست مراجعه به اعلم است، و مفروض اینه که اعلم گذشته دیگه عرض شود که از گردونه اعتبار خارجه. یک ارتکاز و اجماع و چیزی داشتیم که اعلم میت اصلا اعتباری بهش نیست، نمیشه تقلید ابتدایی کرد. با توجه به اون میشه گفت که در حقیقت اعلم حی باید مورد مراجعه قرار بگیره، و فرقی نمی کنه که این با قبل موافق باشه یا مخالف باشه. بعید نیست که بگیم که علل اصول ارتکاز مراجعه به اعلم بعد از اون که اون قصه میت از گردونه اعتبار خارج شد این اطلاق داره. مراجعه کارشناسی که زنده است باید مراجعه کرد، و مقایسه‌ای که باید انجام بشه بین خود این زنده هاست. بعید نیست که بگیم این ارتکاز قوی است و شمول داره. ولی اینجا یک استثناء داریم، به نظرم این شق استثناءش امر مهمیه، و اون استثناء اینه که اگر یادتون باشه قبلا ما در قصه تقلید اعلم ابتدایی هم یه موضوع رو خیلی مهم میدانستیم و اون این بود که اون میت فقه و اصول در زمان میت با فقه و اصول در زمان که میخواد به او مراجعه بشه تطور و تحول اساسی پیدا کرده یا پیدا نکرده. این نکته مهم بود از دید ما. اونجایی که دانش فقه و اصول در گذره این فاصله زمانی دچار یک تغییرات اساسی شده است یا نشده است، این نقش داره، در خیلی چیزها نقش داره. به نظر میاد این اون نکته سابق اینجا هم خود رو نشون میده، به این معنا که همون جایی که فتوای اعلم حی با اعلم میت مخالفه و فتوای غیر اعلم با اون اعلم میت موافقه، در همین جا باید ببینیم که این فاصله علمی و یعنی این تطور دوره قبل با دوره جدید چجوریه. اگر در این نوع مسائل مثلا عبادی تحول خاصی رخ نداده، دستگاه فقهی و اصولی که مؤثره در اجتهاده در این فاصله خیلی تطور اساسی پیدا نکرده، این یک، اگر این طوره بعید نیست که بگیم سیره اینجا رو نمیگیره، به خصوص حالا در چیزهایی مثل عبادات اونا که دیرتر هم دستخوش این تحولات عرض شود که نظریات و اینها میشه. در الان اون گفتمان حاکم بر فقه و اصول ما گفتمانی است که مال شیخه، حالا بعدش هم مرحوم ناینی و مثلا اینها اقداماتی انجام دادن. این در حوزه بحث های مثل عبادی به خصوص تحولات اساسی رخ نداده. اینجا الان شما فرض بگیرید همین بحث کثیر السفر، حالا اینجا وقتی کسی نگاهی بکنه و مقایسه بکنه میبینه که تو این فاصله مثلا 50 سال 70 سال تو این فاصله یه تحولی بگیم در دستگاه فقه و اصول پیدا شده یا رجال تحول بنیادی پیدا شده، اینجور نیست. بله قبل از دوره شیخ و بعد از دوره شیخ تحولات خیلی چشمگیره، ولی در این فاصله تحول چشمگیری پیدا نشده، به ویژه در مثلا بحث‌های عبادی و امثال اینها. و اون وقت در همین مسئله‌ای که دچار تغییرات اساسی نشده، چهره‌ای که اعلم از همه اینهاست قبلا یه حرفی زده، الان اعلم و غیر اعلم داریم، ولی تو این مسئله غیر اعلم با اون موافقه، نظرش با اون یکیه و اعلم رفته به راهی دیگه. این جور مسائل به صورت فل جمله بعید نیست که بگیم دیگه سیره اون رو نمیگیره. مراجعه به میت هم از نظر عقلایی اعتماد به کارشناس میگفتیم مرده و زنده نداره، فقط یک اجماع و ارتکاز متشرعه بود که نمیگذاش بگیم ابتداعا تقلید میت بکن. اونم که اینجا داره مراجعه به اعلم نمیکنه، داره نظر غیر اعلم رو میگیره، منتها اون اعلم گذشته یک نوع ترجیحی داده به این، یا اینکه حالا تأخیر ایجاد کرده، در این حد اون ارتکاز منع نمی کنه. خب چی حالا نفهمیدم چی میخواد؟ نه فقط حالا ما منون مثال داریم میگیم، فقط نمیگیم. خب بله یعنی بله یعنی ببینید نوع استدلالی که در این مسئله مثلا مرحوم ناینی انجام میده با اونی که آقای خویی یا الان مثلا از علام موجود انجام میدن، نوع استدلالی فضا یک فضا چیزی نیست، مثلا اون طرف ها ترجیح داده این طرف ها ترجیح داده. ببینید این یه جای فقه اینجوریه، من عمل و سفر، هرچی هم بری جلو آخرش دو تا استظهاره، من عمل و سفر میگه نماز رو تمام میخونه، حالا این عمل و سفر یعنی به معنای کارش هست، مهنت و سفره و این منطبق بر مسافره، یا اینکه نه من عمل و سفر میخواد بگه اونی که دائم مشغوله به این کاره، عمده زندگیش همینجوریست، نه اینکه درآمدش از اینجاست. میخوام بگم یه چیز خاصی تو این بحث رخ نداده، آخرش برمیگرده به اینکه شواهد پیدا بکنه اینجوری یا اونجوری. خب حالا یه آدمی که اعلم بوده قبلا یه حرفی زده که اون اینجوری معنا کرده، حالا اون رو غیر اعلم الان میگه. واقعا هم حضرت عباسی تو این بحث یه خبر تازه‌ای نشده، بگیم حالا تو لغت شناسی اتفاقی افتاده، تویش تشخیص اون روایت خبری شده در صحت سند یا سقم سندش، اینجور چیزهایی نیست. اینجا بگیم که سیره عقلا میگه که این علم رو بگیر، علم زنده، ولو اینکه تعیینا نه تأخیرا، میگه باید فقط همین علم رو انتخاب بکنید به خاطر اینکه در مقایسه با اون این برتره، در حالی که اون نظر اون مفضول با افضل سابق مطابقه. البته این استثنایی که ما میزنیم میگیم اینجا دیگه سیره شاید شمول پیدا نکنه، این مال کسی است که مثل اون بحث دیروزه، مال یک کسی است که لهو فضلون طلبه است، اطلاعی از این مسائل داره، ولی برای عامی ابتدایی نه نیست، اون براش این قابل تشخیص نیست، اون سیرم تمامه. ولی برای یک کسی که لهو فضلون و کمالون و معرفتون به مسائل، این اندازه میتونه تشخیص بده. این معلوم نیست که سیره دیگه برای این هم جاری باشه برای تعیین این علم. اینجا سیره حالا یا تأخیره یا احتیاطه، بعیده که دیگه تعیین اون طرف باشه. بنابراین عرض ما مجددن و مؤکدن عرض میکنیم این است که نه، علل قاعده سیره عقلا بر مراجعه به علمه. بعد از اینم که میت را از گردون خارج کردیم دیگه علم احیا است، این اطلاق داره همه جا همینطوره، حالا چه این نظرش با قبلی ها موافق باشه مخالف باشه این فرقی نمیکنه، مگر آن که مخالف باشد و فاصله گفتمانی علمی اون گذشته و امروز از نظر رجال و اصول و فقه هم فاصله زیادی نباشه، یعنی تحولات اساسی رخ نداده باشه، و اینم برای کسی که توانایی فهم این رو داره. بنابراین سیره عقلا یک استثناء داره، اونجایی که مخالف باشه اعلم حی با اعلم میت با این سه تا قید، یک، و این مخالفت و فاصله اون اعلم میت و زمان حاضر یعنی گذشته و امروز هم فاصله زیادی از لحاظ تطورات علمی نباشه، تحول علمی مهمی رخ نداده، زمان مهم نیست، ممکنه 10 سال باشه، ممکنه 100 سال باشه، تحول زیادی رخ نداده. دو، سلام علیکم. و سه، این که و اون فردم شخصی باشه که یه فضلی داره که میتونه این قصه رو تا حدودی تشخیص بده. با این سه قید اینجا یه استثناء داره، ولی زمان میگیم شمول و سیره الا ازجتم اتحاد شرائط، این سه تا شرط، رأی او با علم میت مخالف باشه، فاصله علمی این دو مقطع درش تطور و تحول اساسی رخ نداده باشه، دو، و سه، این که این آدم هم دستی در آتش داشته باشه، شناختی از مسئله داشته. اینجا واقعا دیگه سیره عقلا بعیده باشه، و اینجا میتونیم حداقل بگیم دلیل لوبیست اینجا رو نمیگیره. بله، بله بله بله، این فرض اینه که اعلم، بله اون حالا اشارم ظاهرا دیروزم کردیم که این فرض اینه که اون میت نسبت به همه این 4-5 تا افضل باشه، افضل باشه، و الا اگر اون با این اعلم حی اینا مساوی باشن، اونها نه، اون حکمش همون سیره است، میگه اعلم حی رو باید بگیری، و مفروض اینجا اون اعلمیت اون قبل نسبت به همه موجودینه. این هم بحث ششم. پس ملاحظه کردید که ما در 1-2-3-4 علل اصول قائل، یعنی به طور کلی قائل به اطلاق سیره شدیم، اما در بحث 5 و 6 یه استثنایی که البته نادرم هست ولی در سیره قائلیم. در هر دو اون عدم مخالفت و مشهور در بند 5 و عدم مخالفت با اعلم مطلق که میت است، برای کسی که عرض شود که له فضلون و معرفتون بالفقه و الاصول، یه استثناء قائل شدیم. تو دو تا بند یک استثناء قائل شدیم. خب منتقل میشیم به بند 7. تقسیم 7 این است که موقعیت شناختی مقلد نسبت به فتوای این اعلم چند حالت داره. یک باره که وقتی که فتوای اعلم رو این مقلد میبینه، حالا مقلد عامی یا مقلدی که لهو فضلون، اطمینان به این نظر او پیدا میکنه، این یک حالته، یعنی علم و اطمینان. این حالت محل کلام نیست. علم و اطمینان که داشته باشه که اصلا خیلی نیازه به، یعنی صدق تقلیدم نمی کنه، در واقع اون حرف و اون مقدمه شده که اطمینان علم پیدا بکنه، علم هم برای کسی حجت. این یک صورت که اصلا از محل تقلید و اینها خارج. حالت دوم و صورت دوم اینه که از لحاظ ذهنی این شخص نسبت به فتوای این آقای اعلم ظنی پیدا میکنه، یه گمانی، احتمال راجح پیدا میکنه. اینم حالت دوم که این محل تقلید طبعا. حالت سوم این است که به شکل میانه در واقع هم حالت تساوی داره، احتمال میده این حرف درست باشه، احتمال فی الواقع، احتمال میده درست نباشه. خب اینم یک حالت، اینجا هم خب جای تقلید. حالت چهارم اینه که ظن به خلاف اون نظر او داشته باشه، یه جوری است با توجه به اینکه اینم حالا مثلا یه فضلی داره، یه گمان به خلاف داره تو مسئله، ولی در این حال هم یه گمانی است که حجیت شرعی نداره. این 4 حالته که برای انسان نسبت به فتوای اعلم متصوره. اون حالت اول خب معلوم است از گردونه تقلید خارجه. شما هرگاه علم یا اطمینان به یک مسئله پیدا بکنی از هر طریقی، اون برات حجته، نه از باب تقلید. بله اون نظر ممکنه مقدمه ای شده باشه برای اینکه شما علم پیدا بکنی، ولی علم و اطمینان که اومد دیگه جای تقلید نیست. تقلید اونها جایی است که اطمینانی نداره، حالا میخواد به کسی اعتماد بکنه. اما این 3 صورت بعدی، سوال اینه که این که میگیم که سیره به شما میگوید در مقام شناخت احکام به اعلم مراجعه بکن، این همه این صور را میگیره یا بعضی میگیره بعضی را نمیگیره؟ در پاسخ به این سوال خب طبعا اینجا مثل اون بعضی فروض قبلی بخوایم جمعش بکنیم 2 احتمال، بخوایم بازش بکنیم 3 احتمال وجود داره. به این ترتیب، یک باره که میگیم این سیره عقلاییه به نسبت به وجوب مراجعه به اعلم همه این 3 حالت را میگیره، چه اونجایی که ظن به مفاد نظر این اعلم دارید، اعلم گفته کسی رو سفر، قصر در سفر مخصوص مثلا راننده است، غیر او را نمیگیره. خب یک باره که شما علم اطمینان، ببخشید، ظن به این دارید که این حرف درسته، یک باره که شک دارید، یک بار هم هست ظن به خلاف دارید. احتمال اول اینه که هر 3 صورت مشمول این سیره است. احتمال دوم اینه که 2 صورت اول مشمول سیره است، اونجایی که ظن به مطابق نظر او دارید یا تردید و شک دارید، که خیلی جا حالات شک برای او، یعنی نمیدونه واقع چیه، این 2 صورت رو میگیره. اما اونجایی که ظن به خلاف دارید نمیگیره، ظن به خلاف اگر دارید اونو نمیگیره. احتمال سوم اینه که بگیم اصلا جای این سیره فقط اون صورت اوله، یعنی اونجایی که ظن به مطابق نظر او داشته باشید، اما اگر شک باشه یا ظن به خلاف باشه، این دو صورت رو هیچ کدام نمیگیره. این سه احتمالیه که اینجا وجود داره. عرض شود که و ممکنه کسی بیاد بگه که خب سیر دلیل لبیه و باید قدر متیقنش رو گرفت. اگر خیلی بخواد اینا چرب بگیره، باید همین حرف سومو بزنه، بگه سیره فقط اونجایی میگیره که ظن مطابق نظر علم داری. اگر بخواد یک کمی کوتاه بیاد، میاد احتمال دوم، میگه اونجایی که ظن به او داره یا شک داره، اما ظن به خلاف رو نمیگیره. این یک کمی اگر کوتاه بیاد اینه، باید احتمال دو یا سه رو بگه. ولی در اینجا هم باز بعید نیست که ما علل اصول بگیم که نه، مراجعه به کارشناس، چطور اصل مراجعه به کارشناس درش این فرقی نمیکنه؟ خود سیره اصلی و پایه مراجعه به مجتهد، به کارشناس چطوریه؟ میگه آقا شما مشکلی دارید، نیاز به کارشناس دارید، برو به کارشناس مراجعه بکن. این فقط جایی که اطمینان به خلافش داره، یعنی علم یا اطمینان به خلاف داره، از سیره بیرونه، که اون صورت پنجمه که ما نگفتیم، اونجا حتما از سیره بیرونه. اما غیر از اون، اونجایی هم که اطمینان پیدا میکنه، اونم چون اطمینان پیدا کرده دیگه تقلید نیست هیچی. اما اون سوار زن و شک فرق نمیذاره، میگه باید کارشناس باشه، شما که نمیدونید به کارشناس مراجعه بکنید. حالا ممکنه گمانش مطابق نظر او باشه، ممکنه مخالف باشه، ممکنه آدم شک داشته باشید، ولی بالاخره شما باید به کارشناس مراجعه بکنید. ظاهرا در این اصل مراجعه به کارشناس بین ظن به خلاف یا به وفاق یا شک، این سه حالت فرقی نمیکنه. بله، اطمینان به وفاق اگه باشه دیگه تقلید نیست، اطمینان به خلاف هم اگر باشه اونجا هم جای مراجعه به کارشناس نیست. اما در این حالت‌های میانه دو، اطمینان و علم، حالت ظن به وفاق، ظن به خلاف یا شک مساوی، اینا همه یکیه، میگه با کارشناس مراجعه بکن. فرض اینه که ظن و شک و اینا چیز معتبری نیست، برای او حجت و اماره نیست. این شمول در سیره مراجعه به اعلام هم هست. خب حالا سیره عقلا میگه کارشناس بهتر رو انتخاب بکن. خب این کارشناس بهتر حالا میخواد ظن به وفاق باشه به خلاف باشه، این که فرق نمیکنه. این علل اصول سیره در اینجا اطلاق داره. ولی در اینجا هم برای فردی که اهل فضله، برای فردی که اهل فضل است، ممکنه یک استثنای قائل بشیم. آدمی که لهو فضلون و معرفتون بالمسائل و ادله مسائل، ولی نه در حدی که بتونه رو پای خودش بیسته، اگر ظن به خلاف این نظر اعلم داره، ظن به خلاف داره، اون در اون حد اجتهادی که بگیم حالا تو همین مسئله که میخواد مراجعه به شاد خبر علی ابن مهزیار باشه، در همین من کان عمله سفر، که بتونه حرف آخر اینجا بزنه، نداره. ولی میبینه که این که گفته شده عمله، یعنی دقیقا از همین عمل داره زندگیشو اداره میکنه، میبینه که اینجوری نیست. حالا وقتی میبینه تو این استعمالات لغوی عرب، میبینه که جایی هم عمله آمده، در حالی که عمل مقصود اونجا این نیست که شغل درآمدی او این باشه. و عرض شود که مثلا اینجوری، حالا اینجور چیزهایی، اطمینان به این نداره، حجت هم نیست این براش این فهم، ولی یه ظن به خلافی داره. اینجا بگیم که سیره عقلا باز برای اونه که همین قول علم رو بگیر، با اینکه یه ظنی به خلاف داره، این ظنش هم حجت نیست، ولی یه ظن بی حساب و کتابی هم نیست، ظن عامی محض نیست که همینجوری از پریدن کلاغ ظن به خلاف نظر علم پیدا کرده، یه هوایی، هوسی بی پایه اینجور نیست، یک پایه ای داره. اینجا این استثناء محدود باز اینجا بعید نیست باشه. عرض شود که بنابراین در این بحث هفتم ما بعید نمیدانیم که بگیم باز سیره شامله، ولی یه استثناء نادر داره، اونم جایی که ظن به خلاف باشه، دا لازم نیست ظن به وفاق باشه، فقط اون صورتی که ظن به خلاف داره، این آدمی که اهل فضل و کمالیه، اینجا بگیم بازم فتوای اعلم برای او تعین داره باید همینو عمل بکنه. معلوم نیست که این تعین رجوع به اعلم در اینجا هم تمام باشه و این از قدر متیقن حتما خارجه، رجحانش اینه که بگیم خارجه.
و همین فرق این که اگر وسوخ پیدا نکنه
یه سیره شاملش نیست، یعنی حتی اون صورت تردید هم بگیره، یعنی بگیم باید شرطش ظن به وفاقه، چرا ممکنه بگیم ولی وسوخ که یعنی ظن به وفاق
نیست، داره حتما توی خود این مسئله صحت فتوای او زن پیدا کنید و شکل کلی از باب این که این آقا اعلم هست یک اعتمادی، حالا نمیخواد میگید زن به خروجی اعتمادی به فتوای او داره، ولی به فتوایی به اسلام فهمی که داره مانع از این اعتمادی شده یا در حد زن.
بله حالا من تا اینقدر دیگه جورت نکردم پیش برم، احتمالش منتفی نیست، ولی به نظر میاد نه اون اندازه چی نیست که بگیم حالا این که فضلی داره با اعتمادی بکنه، یا لااقل ظن به موافقت پیدا بکنه، نمیدونم حالا در اون حدش شاید سیره شمول داشته باشه، ولی اونجایی که نه، این آدمی که فضلی داره کمالی داره ظن به خلاف این نظر داره، مجموعا وقتی میره جواهر رو میبینه چی میبینه؟ خیلی به ذهنش دلچسب نمیاد. و بله بله اون نکته هم در کنارشه، یک کسی غیر عالمی هم، کسی مجتهد دیگری هم حرفی زده که با حدس و گمان او مثلا اون سازگارتره. بله
اون مقام با اون مقام اول بحث اصل حجت تفاوتش اینه که اون مقام اصل حجت کسی متخصص معین نظر.
بله 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 اینم هست که حالا اون وقت در این استثناءات سگانه که گفتیم حالا با چه کرد باید احتیاط کرد یا باید عرض شود که یا تخیره، اینا رو باید بعد مشخص بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم استاد آقای تبریزی رحمت الله علیه، ایشون بگویم می‌فرمودن که همین بحث‌های خصوصی رو می‌فرمودن، طلبه که اصلا معنا نداره، طلبه که فضلی داره اومده تا کفایه اون رو خونده و درست هم خونده، این معنا نداره که تقلید بکنه. الان یادم اومد گاهی اینجوری که تقلید معنا داره که این 50 تا مسئله مورد ابتلاش احتیاط بکنه که حالا بره بگه که این اصلا تقلید مال غیره، مال طلبه مبتدیه یا آدمی که چه نه آدمی که چیه، یا باید احتیاط بکنه یا بره پیدا بکنه ببینه چی یاده. مثلا حالا این مؤید این ارزیه که الان مفهره. یعنی شاید مثلا سیره عقلا بگیره یا آدمی که حالا یه فضلی داره دو یه چیزایی و دقت هم میکنه ببینه ظن به خلاف داره، اون حرف غیر علم به قول ایشون یه غیر علمی هم وجود داره که اون داره اونجوری میگه که به نظر من بیشتر سازگاره، بگیم باز تقلید بکن در این مسئله که ظن به خلاف نظر علم داری، معلوم نیست سیره در این حد باشه. بنابراین در این قسم هفتم و بند هفتم ما قائل به یک استثناء نادریم. همونطور که ملاحظه کردید عمدتاً اون استثناء نادری که در بند پنج در خصوص مخالف در اونجایی که مخالف با مشهور قدماست و بند شش که مخالف با فتوای اعلم میته، میتی است که اعلم علل اطلاقه، و بند هفت اونجایی که ظن به خلاف نظر اعلم داره، در اینجاها لااقل میگیم سیره برای کسی که له فضل و معرفت بالمسائل شرعیه و ادلتها شاید شمول نداشته باشه. اینا داره کار آدم های فاضل و اهل چی رو یک کمی سخت میکنه. اینم هفت. هشتم، هشتم این است که گاهی هست که تشخیص اعلم آسان و روانه، اما گاهی هم هست که نه، تشخیص علم یک تشخیص بسیار دشوار و پیچیده است، به این سادگی نمیشه علم رو تشخیص داد. و احیانا مثلا بیانه ها متعارض و امثال این هاست. اینم دو قسمه. سوال اینجا باز اینه که آیا این سیره هر دو رو میگیره؟ میگه باید تقلید علم بکنی، چه اونجایی که آسان است و بیانه متعارضی نیست و راحت میشه بگفت این آقا علمه، که گاهی در بعضی اثار بوده، و چه اونجایی که نه، حالا یه مقدار دشوارتره یا جاهایی هم هست خیلی دشواره، ولی در هر حال باید اون دشواری رو به جان بخره، بره علم رو پیدا بکنه و تقلید علم همه این صور رو میگیره. این یک احتمال. یک احتمال هم این است که بگوییم که نه، این سیره مال اونجاییست که علم در دسترس اوست، تشخیص علم و راه دشواری نداره، یه راه متعارفی میتونه طی بکنه و مشخص میشه که این آقا علمه. اینجا سیره تعیین تکلیف میکنه، میگه وجوب تقلید علم. اما اون صورت دیگری که یه پیچ و خمی داره تشخیص علم و با دشواری های مواجه هست، به خصوص حالا در زمانهای قبل که این رسانه ها و ارتباطات نبوده، خب این دشواری بیشتر بوده، خب اون دیگه لازم نیست. قدیم که این ارتباطات گسترش پیدا نکرده بود، کسانی در ایران بودن، کسانی در عراق بودن، تو خود ایران شهر به شهر فرق میکرد. خب این و تشخیص علم مثلا در بین علمای شیعه، این مستلزم یک تحمل سختی هایی بود که اصلا بشه اینا رو مجموعه اینایی که توی نمیدونم اصفهان، مشهد، کاشان، نمیدونم تبریز، نجف، سامراست، چی اینا همه بخواد کسی سر بزنه و تشخیص بده، و این اصلا کار دشواری بود. این تمرکز مرجعیت هم به خاطر همین رسانه هاست دیگه. اون وقت که نبود اصلا غالبا هر کسی تو شهر خودش، منطقه خودش، کسی مشتهدی بود و برتر بود، همون حرفا رو از اون میگرفت و عمل میکرد. خب هرچی این ارتباطات بیشتر شد و به هم نزدیک شد، این از نظر اجتماعی موجب تمرکز مرجعیت ها و مرجعیت های متمرکز شد که اونم محاسن خودش رو داره، گرچه یک معایبی هم در کنارش هست، ولی محاسن خودش هم رو داره. در هر صورت گاهی ممکنه بگیم که بله این سیره اطلاق داره، ممکنه هم هست بگیم نه، نظر دوم بگیم این سیره مخصوص اونجاییست که دشواری در کار نیست. اما اگر دشواری در کار هست دیگه بس نیست. حالا این دشواری زمانهای قدیم دشواری ها در همین مسائل سخت افزاری فیزیکی بوده که رفت و آمد و تشخیص و اینها، ولی در زمانهای بعدی این دشواری میاد تو چیزهای نرم افزاری که خود تشخیص این علمیت و نمیدونم اینها کارهای ریزکاری هایی داره که به این سادگی اصلا میسر نیست. این هم دو احتماله که در اینجا هست. در اینجا به نظر میاد که ما تفصیلی در سیره به این معنا نمیتوانیم بدیم. سیره میگه که باید تقلید علم کرد. این تقلید علم حالا آسانه یا سخته، خب فرق نمیکنه دیگه، بالاخره باید کارشناس بهتر رو پیدا کرد، و به خصوص اونجایی که علم به این داره که یک اینا فرق دارن با هم دیگه، نظرشون هم متفاوته، خب میگه آدم بهتر رو باید پیدا کرد و نظر او رو عمل کرد، مگر اینکه در حد عسر و حرج برسه. اون حالا اون قبوله، اون مگر هست، ولی اون مگر به عنوان ثانوی است، نه اینکه سیره پایین‌تر از عسر و حرج، قاعده عسر و حرج در یه حرج‌ها در یک مواردی که سخته ولی نه عسر و حرجی نداره، اون دیگه بعیده که بگیم سیره نمیگیره. بله اگر به عسر و حرج مشمول قاعده عسر و حرج رسید، اون قانون حاکمه، میاد میگه که دیگه وجوب فحص از علم و تقلید علم نداری. بنابراین اینجا ما تو شمول سیره گیری نداریم. سیره تا اونجایی که مثل بقیه ادله امکان مسئله هست، میگه که باید بره تقلید علم بکنه. بله اگر رسید به مرزی که قانون عسر و حرج جاریه، اون قانون بر همه ادله حاکمه، یکم این دلیل. بنابراین اینم استثناء، تفسیری تو خود سیره وجود نداره به عنوان اولی بگیم سیره اینجا هست اونجا نیست، بلکه سیره هم مثل بقیه ادله محکوم این عنوان ثانوی است. اگر به حد عسر و حرج به مفهومی که تا تو قاعده اسر و حرج هست رسید، این تکلیف هم مثل بقیه تکلیف ها ساقط میشه، وجوبش دیگه ساقط میشه. نه اسر و حرج حال با همون شکلی که اسر و حرج تو جای دیگه میگید اینجا هم هست دیگه. آه اون نه ما میگیم نه نه نه، فرض اینه که در احکام الزامیه است و در احکام الزامیه مثل مریضی مهمه، میگه با طبیب بهتر کارشناس بهتر رو مراجعه کنه، فرضمون این الان اینه. خب میگه چه فرقی میکنه؟ حالا یه خیلی راحته یا یه دشواری هایی داره، همه رو میگیره. بله اگر رسید به مرز اسر و حرجی که قانون اسر و حرج به عنوان ثانوی میاد احکام رو تغییر میده، اون تغییر میده، و الا اگر به اون حد نرسه چی نیست. کما اینکه اون در همینجا اگه بیانه های متعارض باشه، من عامی مکلفم به اینکه از طریق یا شیا یا بیانه یا علم تشخیص علم بدم. حالا اگر علم که پیدا نمیکنم، شیا یک دستی هم نیست، باید به بیانه مراجعه کرد. بیانه ها متعارضه، یک بیانه میگه حضرت امام اعلم تو مسائل فقهی، یک بیانه میگه آقای خویی اعلمه. خب اونم حالا قانون خودشو داره، اگه تعارض بیانات شد که تعارض بیانات ساقط میشه، بعدش هم حالا هرچی تکلیفه باید انجام داد. بنابراین اینجا حالا ما حرف جدیدی نداریم مگر عنوان ثانوی. البته این عنوان ثانوی مصداق داره، واقعا مصداق داره، ولی همه عنوان ثانویه، نه اینکه سیره شمول نداره اونجایی که خود سخته. اینم هشتم، ولذا اینجا فقط با عنوان ثانوی قبول داریم ولی غیر عنوان ثانوی نه.